با این نامه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما، اون هم در روزی که به آخر هفته نزدیک شدیم، یعنی فردا جمعه است و روز تعطیل و امروز هم که پنجشنبه 15 مهر 1400 رو پیش رو داریم، در نیمروزش به سر میبریم. نیمروزی که اتفاقات ریز و درشتی افتاده، کمی خبرها شیب ملایم داره، اما همچنان روز پر خبری هم هست و روز خبرسازی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز پاییزی مهر ماه که به وسطش رسیدیم، و ازتون میخوام که همراه ما باشید و شنونده این مجله خبری و تحلیلی. اما پیش از این که شنیدنی ها رو با هم بشنویم، اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نسرین افشار، خبرها رو یک مروری بکنیم و برگردیم و با شما ادامه بدیم در دامنه تحلیل ها.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بامداد پنجشنبه با معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی درباره مسائل مرتبط با احیای مذاکرات برجام گفتگو کرد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بر مبنای بیانیه وزارت خارجه این کشور گزارش داده است که در این گفتگوی تلفنی چوی جونکون بر تعهد سئول برای حمایت از هر اقدامی در کمک به اصلگیری مذاکرات برجام تاکید کرده و از اهمیت رابطه با ایران برای کره جنوبی صحبت کرده است. بر مبنای این گزارش، رابرت مالی هم از کره جنوبی خواسته به نقش سازندهش در تلاش‌ها برای احیای مذاکرات ادامه دهد. در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از کره جنوبی به دلیل عدم ارائه پول‌های مسدود شده ایران در این کشور انتقاد کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران هم هفته گذشته ورود لوازم خانگی ساخت کره جنوبی به ایران را ممنوع کرد. در ادامه تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان و اقدام اخیر باکو برای اخذ عوارض گمرکی از کامیون‌ها، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران روز چهارشنبه در توییتی از آغاز تلاش‌ها برای حل مشکل مسیر نوردوز به ارمنستان و کریدور قفقاز خبر داد و نوشت که با حل این مشکل نقشه ترانزیتی منطقه تغییر خواهد کرد. بر اساس ایجاد تغییرات گمرکی از سوی جمهوری آذربایجان، کامیون‌های ایران در پایان نوروز پس از ورود به خاک ارمنستان 120 دلار می‌پردازند و مبلغی مشابه هم پس از ورود به خاک آذربایجان باید پرداخت شود. در تحولی دیگر، مهران فکری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان، روز چهارشنبه خبر داد که جمهوری آذربایجان از دادن ویزا به رئیس اتاق ایران و آذربایجان که قصد داشت هفته آینده به این کشور سفر کند، خودداری کرده است. در این میان، شرکت خطوط هوایی جمهوری آذربایجان آزال هم اعلام کرد ایران حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای این شرکت بسته است. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی هشدار دادند. در این بیانیه، ضمن خبر اعمال فشار شدید نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر خانواده این زندانی سیاسی، گفته شده که پس از گذشت بیش از یک ماه از بازداشت عباس واحدیان شاهرودی، وی با وجود خونریزی لثه، مشکل ریوی و نفس تنگی شدید ناشی از ابتلای قبلی به کرونا، همچنان در انفرادی و تحت بازجویی شبانه روزی عوامل امنیتی جمهوری اسلامی برای اعتراف گیری است. امضا کنندگان در این بیانیه از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خواستند جمهوری اسلامی را مسئول حفظ سلامتی و جان معترضان عقیدتی و سیاسی مانند آقای عباس واحدیان شاهرودی معرفی کنند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان شده و نسبت به عواقب نقض مکرر حقوق این زندانیان به مقامات حکومتی هشدار داده است.
نسرین تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند، نسرین افشار، و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون که دبیرش هانا کاویانیه و کارگردان فنیش در آن سوی استودیو حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به بیروت. پیام ویژه این سفر چیست؟ همراه با علی صدرزاده خواهیم بود. جمهوری اسلامی ایران به دنبال مسیر جایگزینی است برای تردد میان ایران و ارمنستان. در این باره خواهیم شنید در گفتگویی که باز نوشین سید حسینی همکارم خواهیم داشت. در خبرها هم شنیدید عباس واحدیان شاهرودی منتقد آیت الله علی خامنه ای همچنان در زندان و تحت بازجویی های امنیتی به سر میبرد و گروهی از فعالان مدنی و سیاسی از وضعیت او ابراز نگرانی کردند. یکی از امضا کنندگان این نامه با ما خواهد بود و بیشتر در این باره خواهیم گفت. و فراموش نمی کنیم شبکه های اجتماعی و داغ‌ترین هشتگ روز رو همراه با همکارانم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا اگر که با ما باقی بمونید در نیم ساعتی که البته 6 دقیقش رو پشت سر گذاشتیم. حسین امیر عبداللهیان این روزها سفرهای دیپلماتیک بسیاری رو میکنه. وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی در روسیه بود و بلافاصله از روسیه راهی بیروت شد تا در اونجا دیداری بکنه با رئیس جمهور لبنان عبدالله بوحبیب وزیر خارجه و رئیس مجلس و همچنین نخست وزیر لبنان. در این میون البته نباید فروگذار کرد که برخی احزاب مخالف آنچه که دخالت جمهوری اسلامی ایران در لبنان خونده میشه هم با این ملاقات و دیدار مخالفت کردند و حتی گفتند که اونها خواستار حاکمیت ملی هستند قبل از نان و نه به اشغال نه به مقام هایی که سرکوب و تسلیم رو میپذیرند. این احزاب مخالفی هستند که با این سفر چندان میانه خوبی ندارند. اما اجازه بدید که باقی ماجرا و اهداف و اهمیت این سفر رو جویا بشیم از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. فکر میکنم به همین بپرزیم که به ظاهر این سفر اهداف خیلی وسیع‌تری رو داره با توجه به اینکه پیشتر درباره نقش میانجیگرانه لبنان در روابط ایران و عربستان هم اشاره شده بود و حتی حزب الله هم با این داستان میشه گفت که همراهی کرده بود و شاید این اهمیت سفر رو بیشتر و پررنگتر بکنه برای حضور آقای امیر عبداللهیان.
منم به شما سلام میکنم ولی فکر میکنم که نه آقای حسن نصرالله نه دولت لبنان در جایگاهی هستن که بتونن واقعا بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری بکنن. اگر کسی باشه دولت عراق هست و نخست وزیرش آقای الکاظمی، ولی ایران یه مشکلات دیگری داره در لبنان. این سفر آقای امیر عبداللهیان به لبنان حواشی داشت که این حواشی بر متنش میچربید. اولا در فرودگاه هیچ کسی ازشون استقبال نکرد. ثانیا دو روز قبل از حضور آقای امیر عبداللهیان یک بار آقای نجیب میقاتی نخست وزیر، یک مقرم آقای بوحبیب وزیر امور خارجه، هر دوشون اظهار نظر کردن و گفتن نحوه فرستادن نفت از طریق نفتکش‌ها برای یک گروه شبه نظامی لبنانی به عنوان کمک این نقض حاکمیت لبنان هست. علاوه بر این همطور که شما هم گفتید قبل از ورود آقای امیر عبداللهیان رهبران احزاب مهم لبنان تظاهرات کردن و گفتن که این ملاقات آقای عبداللهیان یک ملاقات عادی یک وزیر خارجه نیست به مملکت ما، بلکه ملاقات یک نیروی احتلال، یک نیروی اشغال کننده است به یک کشور اشغال شده.
آقای اجازه بدید همین رو ازتون بپرسم، همین نکته‌ای که اشاره کردید، چون عنوان می‌کنن که روابط دیپلماتیک عادی نیست بین ایران و لبنان و از طرف این دیدار هم به اون صورت نیست، چرا این احساس در میان رهبران احزاب مخالف مثل همین حزب جنبش تغییر وجود داره؟
علتش این است که ایران با کمک حزب الله و این نظری است که تقریبا اکثریت مردم لبنان دارند، ایران با کمک حزب الله یک وضعی رو در لبنان به وجود آورده که عملاً لبنان به بنبست تاریخیش رسیده، به جایی رسیده که حتی موجودیت لبنان در خطر است. شما توجه بکنید تمام احزابی که مسلح بودن و در جنگ داخلی لبنان شرکت کردند، یک روزی اسلحه هاشون رو کنار گذاشتن، تحویل دادن. تنها حزب الله هست که به بهانه مبارزه با اسرائیل اسلحه هاش رو نگه داشته و این گروه مسلح بسیار قوی تبدیل به یه نیروی شده که از ارتش لبنان هم قوی تر شده و اصولا هر گونه سیاستی در لبنان به بنبست کشیده. بنابراین طبیعی است که مردم لبنان ایران و حزب الله رو مسئول اصلی این فاجعه بدونن یا و این بنبستی که لبنان درش قرار داره. آقای امیر عبداللهیان هم تقریبا با زبان دیپلماسی تهدید کرد و بعد از ورودش به بیروت گفتش که اگر دولت لبنان با نحوه ارسال نفت ما برای حزب الله موافقت نکنه و نخواد که ما رسما این نفت رو بفرستیم، به کارمون ادامه میدیم. یعنی در حقیقت در پی تقویت حزب الله هستن و این چیزی است که به مزاق خیلی ها در لبنان خوش نخواهد آمد و من فکر نمی کنم که دولت لبنان با این موافقت کنه که اصولا ایران به عنوان یک نیروی یک کشور خارجی به یک گروه شبه نظامی که مقتدر هست رسماً بهش نفت صادر بکنه.
آقای صدزاده، چرا بله، وقتی که یک همچین فضایی وجود داره، فضای دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره و قاعدتاً جمهوری اسلامی هم از این موضوع نباید مثلا ناآگاه باشه، ولی آقای امیر عبداللهیان چون این سفری رو در دستور کار قرار میده و به لبنان سفر میکنه، اونم بعد از اینکه در روسیه حضور داشته و مسیر رو به سمت دیگه‌ای تغییر میده و میره به بیروت؟
این یه مقدارش به خود وضع لبنان مربوط هست. یعنی الان لبنان پس از ماها بی دولتی دولت تشکیل داده و سعی میکنه که تمام وزرای امور خارجی جهان رو به لبنان دعوت بکنه که شاید راهی پیدا بشه که از این وضع نجات پیدا بکنه. از ایران هم دعوت کرده، ولی وضع ایران با دیگر کشورها فرق میکنه. ایران راه حل بین المللی ارائه نمیده. ایران راه حلی رو که ارائه میده فقط از کانال حزب الله است و این چیزی است که به مذاق لبنانیون یا اکثریت لبنانیون خوش نمیاد.
بله، ولی شما گفتید که مورد استقبال هم قرار نگرفته آقای امیر عبداللهیان. اگر که اونها نیاز داشتن که همچین دیداری صورت بگیره، چرا خب استقبالی صورت نگرفته و از طرفی همونطوری که خودتون هم گفتید صحبت از حضور ترکیه، کویت و دیگران هم هست، یعنی یک جدول خیلی فشرده ای رو آقای میقاتی داره برای دیدارهاش؟
کاملا درست هست، ولی خب در این حال ایران هم یک کشوری است که یک اهمیت خاصی داره و در این حال بهش اجازه دادن در یک محدوده معینی وارد فضای دیپلماسی لبنان بشه. همونطور که گفتم ازش استقبال نکردم، ولی اجازه بهش دادن با آقای امیر عبداللهیان که به قصد سیاست جمهوری بیاد و مواضعش رو بگه. آقای بوحبیب هم همینطور به صورت یک به اصطلاح بازدید کننده معمولی ایشون میره به وزارت امور خارجه و با ایشون گفتگو انجام میکنه. نحوه دیدار آقای عبداللهیان در بیروت با نحوه دیدار بقیه وزرای امور خارجه به خاطر رابطه ایران که با حزب الله داره کاملا فرق داره.
بله، سپاسگزارم علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان که ما رو همراهی میکردن. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم. نوشین سیدحسینی همکارم با ما خواهد بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما در بازار دیپلماتیک و روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم، اوضاع الان در جمهوری روابط میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران هم همچنان میشه گفت که اوضاع نابسامانی هست. همچنان ادامه تنش‌ها رو شاهد هستیم و به ویژه مسئله پرداخت عوارض سنگین به آذربایجان در مسیر ترانزیت به ارمنستان هم دلیلی شده تا مقام‌های جمهوری اسلامی از تلاشی بگن برای ساخت مسیری جایگزین برای تردد میان ایران و ارمنستان. نوشین سیدحسینی با ماست، همونطوری که پیشتر هم گفتم، تا جزئیات تازه رو به دست بدیم از اینکه اصلا نوشین این مسیر جایگزین چه هست و قراره به چه صورتی اجرایی بشه.
محمد معاون وزیر راه ایران صحبت کرده و گفته که توافقی با ارمنستان اتفاق افتاده برای ساخت مسیرهای ترانزیتی جدید. خیرالله خادمی که به ارمنستان سفر کرده بودش گفتش که این مسیر جایگزین قرار در خاک ارمنستان باشه و تا یک ماه آینده آسفالت میشه. این یعنی که تا یک ماه آینده دیگه از اون کریدور ترانزیتی که این همه سرش الان دعوا و تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان هست استفاده نخواهد شد، حداقل اینطوری برداشت میشه. حالا باید دید. و بعد به گفته آقای خادمی جاده 21 کیلومتری گروش قاپان که اخیراً در خاک آذربایجان قرار گرفت، اون هم بعد از جنگ بین آذربایجان و ارمنستان سال گذشته، ایران ناراضی بوده از اینکه باید عوارض به گفته ایشون اضافی بده به آذربایجان و برای همین جمهوری اسلامی در واقع دست به کار شده که یک راه جدیدی پیدا کنه برای اینکه ایران رو به ارمنستان مستقیم وصل کنه و دیگه از این واسطه آذربایجان خلاص بشه.
نوشین، پیش از این هم خب روسیه تلاش‌هایی رو می‌کرد زمانی که به هر حال درگیری‌هایی بود بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و الان هم به نظر میرسه که باز روسیه داره تلاش‌هایی رو می‌کنه که از گسترش تنش‌هایی که ایجاد شده به ویژه تنش‌هایی که هنوز در سطح دیپلماتیک هست جلوگیری کنه. این تلاش‌ها به چه سمتی داره میره؟
درسته محمد، روسیه اگه که شنوندگان حضور ذهن داشته باشند سال گذشته وقتی که جنگ 6 هفته یا 44 روزه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاد، این روسیه بود که پا در میانه کرد. به هر حال بزرگترین کشور همسایه اینها میشه و براش مهم هست که اگه تنش اتفاق بیفته یا آرامش باشه در منطقه. الان هم در واقع رسانه‌های روسی این خبر رو دادن محمد، هنوز رسانه‌های بین‌المللی این خبر ندادن، ولی میگن که وزرای خارجه ایران و روسیه روز چهارشنبه یعنی دیروز درباره تشکیل یک گروه رایزنی به اسم 3+3 با هم گفتگو کردن. این گروه قراره شامل کشورهای آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، سه تای دیگه ترکیه، ایران و روسیه بشه. در واقع به این ترتیب میشه گفت این تنش رو داره حل میکنه، چون محمد تنشی که الان بین ایران و آذربایجان اتفاق افتاده پای کشورهای دیگه مثل ترکیه رو هم وسط میکشه، یعنی به این دوتا ختم نخواهد شد. روسیه در واقع داره همینا رو یکاسه میکنه برای اینکه روابط رو بهتر بکنه و منطقه از این حالت تنش‌آلود در بیاد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم توی یک نشست خبری گفته که در همکاری ارمنستان، آذربایجان و گرجستان باعث میشه که کشورهای همسایه اونها بزرگترین شد، یعنی ایران، ترکیه و روسیه هم از این همکاری منتفع بشن. و آقای لاوروف گفته تا اینجای کار ایران، ترکیه و آذربایجان از این ایده استقبال کردن و رایزنی ها داره انجام میشه برای اینکه اون دوتا کشور دیگر رو هم جلب رضایتشون رو بکنن برای این 3+3. از طرف دیگه یه نکته رو هم بگم محمد، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان گویا امروز صحبت کرد تلفنی با ولادیمیر پوتین و خیلی مختصر رسانه ها گفتن که درباره اوضاع منطقه و روابط دو کشور صحبت کردن، اما هیچ جزئیاتی تو الان بیرون نیومده.
سپاسگزارم نوشین که با ما همراه بودی. در همین ارتباط من یک اشاره‌ای هم بکنم که یک مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران هم گفته اسرائیل پشت سر اتفاقات مرزی شمال غربی هست، مسئله‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار در موردش صحبت می‌کنن. و البته پرواز باکو نخجوان هم با بسته شدن حریم هوایی ایران به ارمنستان تغییر مسیر داده. نوشین سید حسینی با ما بود که نگاهی کردیم به آخرین تحولات در ارتباط با تنش میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میبینم که همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم و پس از اون بر میگردیم با یک موضوعی در ارتباط با ایران و حقوق بشر با شما خواهیم بود.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلویحاً گفته که روسیه نسبت به جابجایی مرزها حساسیت بیشتری داشته باشه. من میخوام به ایشون بگم که آقای امیر عبداللهیان، شما لطفاً به بزرگتراتم بگو اگر فتیله اتمی رو پایین نکشین خود روسیه مرزها رو جابجا خواهد کرد براشون. شما فقط یک کارت بازی هستید دست روسیه و چین. هر جا منافعشون از ناحیه غرب تامین بشه کارت شما رو میسوزونن مثل آب خوردن.
امیر عبداللهیان وزیر محترم خارجه ایران گفتن که اگه صداقت داره آمریکا 10 میلیارد دلار پول ما رو آزاد کنه تا بشینیم صحبت کنیم. این من نمیدونم چه لفظیه که ایشون برنه. اینه این میمونه که یه بچه‌ای بگه پول به من بده تا من برم مدرسه. این از این. بعدم اگه بخوان بدن یه هیچ توفیری تو زندگی ملت ایران انجام نمیشه. یعنی به هیچ عنوان. همون بهتر که یه سنت هم ندن جز این پول برای کشتن ملت‌های دیگه یا خرابکاری تو کشورهای دیگه، هیچ چیزی برای ملت ایران نداره. همون بهتر که گفتم یک سنتش هم به اینا ندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی ابراز نگرانی کردن از وضعیت عباس واحدیان شاهرودی، یکی از فعالان سیاسی که از امضا کنندگان بیانیه‌ای بود که موسوم شد به بیانیه 14 امضایی که خطاب این بیانیه به سمت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. اما در این بیانیه‌ای که تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی امضا کنندش هستند در داخل و خارج از ایران، صحبت از وضعیت خاص و نگران کننده ی آقای واحدیان شاهرودیه که همکنون در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبره. در اینجا همراه هستیم با کوروش زعیم، از فعالان سیاسی از جبهه ملی ایران در تهران، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای زعیم بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز برگردیم اول به وضعیت خود آقای عباس واحدیان شاهرودی که اصلا الان وضعیت ایشون چگونه هست و این نگرانی هایی که در این بیانیه مطرح میشه بیشتر آیا وضعیت جسمی ایشون رو در بر میگیره یا این نگرانی ها برمیگرده به اتفاقاتی که اخیراً در زندان های جمهوری اسلامی ایران شاهدش بودیم؟
در هر دو مورد ما نگران زندانیان سیاسی هستیم که بی دلیل دستگیر شدن و بیدلیل زیر فشارهای امنیتی به ویژه در زندانها با خطرات زیادی برخورد میکنند. آقای واحدیان هم که از مرداد 98 زندانی شد، همون موقع ماموران امنیتی ریختن تو خونش و خانمش هم، خانم جهانبین رو هم دستگیر کردن و دختر 9 سالش گفتن ما پدرتو خواهیم کشت و برادرش هم، پسرش هم تهدید کردن بازداشت. خب این کارها در شأن یک ماموران امنیتی و یک سازمانی که میخواد امنیت رو در کشور برقرار کنه نیست و برخلاف اساسنامه هست. تازه اساسنامه در بند 22 میگه اظهار عقیده جرم نیست، هیچ کس حق نداره به خاطر عقیدهش. ایشون هم عقیدهش مثل 28 نفر دیگه، عقیدهش این بوده که رهبر باید کنار بره. بابا این چه می داره؟ این دیگه کشتن و زندان کردن و زدن و تهدید و اینا نداره. تو هر کشوری شما میتونید به هر مقامه بگید آقا برو کنار، اونم میگه من نمیرم کنار. همین. بنابراین این که ایشون اظهار عقیده کرده و بقیه اون 14 امضا هم خانم ها و مردان اظهار عقیده کردن، اینها رو به بدترین وجه دستگیر کردن، زندانی کردن، کتک زدن، تحت فشار قرار دادن. الان هم چی شنیدم؟ آقای واحدیان مشکل سردرد مزمن داره، گردنش آزارش میده، شاید بیماری های دیگه هم داشته باشه که ما خبر نداریم. بنابراین اصلا اینجور رفتار با زندانی که هیچ جرمی به جز این که اظهار عقیده کرده و قانون اساسی همین آقایون هم که ما بیشترش قبول نداریم میگه اظهار عقیده جرم نیست، کسی رو نباید به خاطر اظهار عقیده زندانی کرد. یا
آقای زعیم الان به نظر شما مسئول وضعیت آقای عباس واحدیان شاهرودی با افرادی که به هر حال به این صورت بازداشت میشن و دلایلی ارائه نمیشه، حتی به نوعی میشه گفت که قوانین موضوعه جمهوری اسلامی هم به ویژه قانون اساسی هم به نوشته این یا استناد این بیانیه‌ای که امضا شده از سمت شما و دیگران نقض شده، میشه گفت مسئولش کیه؟ مسئول رو شما چه کسی میدونید؟
ببینید مسئولش اصلا سیستم قضایی جمهوری اسلامی خلاف اصولیه که اصول دموکراسی، اصولی که همه دنیا رعایت میکنن. ماده 156 البته میگه که قوه قضاییه مسئول سلامت و بهزیستی زندانیان هستند، ولی اصلا زندانها نباید زیر نظر قوه قضاییه باشن. زندانها یک قوه اجراییه باید اون اداره کنه. همه جای دنیا حتی توی قانون اساسی که ما دلمون میخواد دوره برقرار بشه،
بله.
قوه قضاییه فقط قضاوت میکنه.
آقای زعیم، چون وقتمون رو به پایانه، در یک جمله میخوام بگم که به نظر شما سازمانهای حقوق بشری میتونن کاری در این باره بکنن؟ چون این در بیانیه شما اومده خیلی کوتاه.
بله باید بکنن، به ویژه سازمان حقوق بشری بین المللی باید این چیزها رو مطرح کنن، باید به کمک امثال آقای وایدیان بیان، زندانیان سیاسی که الان زندان رنج میبرن و زیر فشارهای غیرعادی هستن. بله اونا وظیفه دارن، وگرنه موجودیتشون زیر سوال میره.
بله.
اصلا وظیفهشون اینه که پشتیبانی کنن از زندانیانی که بیخود به زندان افتادن.
سپاسگزارم کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران با ما بود و از امضا کنندگان این بیانیه. اما اجازه بدید بیدرنگ بریم بدون فوت وقت سراغ هومن عسکری از شبکه های اجتماعی رادیو فردا تا بیشتر برای ما بگه که امروز چه چیزی داغ بوده. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز یک خبر حقوق بشری و احتمال اعدام قریب الوقوع یک زندانی سیاسی در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران رو به دنبال داشته. این کاربر، این زندانی سیاسی نامش حیدر قربانی هست که چندی هست که در خبرها هم نام او رو هر از چندگاهی میشنویم. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید مطلع نباشن یا فراموش کرده باشن، این یادآوری رو بکنم که حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر زنش در مهر ماه 1395 خورشیدی به اتهام اونچه که همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران عنوان شد بازداشت شد. در اعتراف اجباری تلویزیونی شرکت کرد و بعد از اون هم سازمان عفو بین الملل 27 مرداد ماه با اشاره به اینکه اعتراف‌های آقای قربانی اجباری بوده خواستار آزادی او شد و برگزاری دادگاه منصفانه. حالا به نظر میرسه که طبق شواهد منتشر شده آقای قربانی در خطر جدی اعدام هست. در همین باره کاربری نوشته که به نام رخشانا نوشته که الان حیدر قربانی در خطر اعدام هست و اگر بگذاریم که داغ ایشون هم مثل نوید افکاری بر دلمان ماندگار بشه، فردا روز فقط من و تو خواهیم ماند. کاربر دیگری هم این متن رو بازنشر کرده. اینطور این متنی که الان میخونم رو چندین کاربر من دیدم همزمان منتشر کردن. متنی هستش که پرطرفدار شده. نوشته است که پدر را در سال 1359 زمانی که پسرش 7 ساله بود اعدام کردند و حالا پس از 41 سال آن پسر 7 ساله حیدر قربانی آنقدر بزرگ شده که زمان اعدامش رسیده. جان حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد ایرانی در خطر است و هر لحظه امکان اجرای حکم او وجود دارد. آذر خرمشاهی نوشته که شراره صادقی همسر حیدر قربانی میگوید همسرم عضو هیچ حزب سیاسی نیست و هیچ وقت از سلاح استفاده نکرده و کسی را نکشته. او از همه سازمانهای حقوق بشری و وجدانهای آگاه برای نجات جان همسرش طلب کمک کرده. خانم صادقی گفته که حق همسرم اعدام نیست، بر من و دو پسرم این 4 سال همچون 1000 سال گذشته. حمید فرزند حیدر قربانی هم با انتشار ویدیو کلیپی در شبکه‌های اجتماعی گفته که پدر من هیچ گونه جرمی مرتکب نشده، بر اثر فشارهای روحی و جسمی مجبور به اعترافش کردند. او از مردم ایران و انسان‌های آزادی‌خواه جهان و کمیته‌های بین‌المللی علیه اعدام تقاضا کرده که نسبت به این حکم به گفته او ناعادلانه واکنش نشون بدن. و اما زوفا نوشته که کم کم در حال فروپاشی روانی هستم، چرا که نمیدونم این روزها به چه کسی باید فکر کنم. سهیلا حجاب، حیدر قربانی، شیدای همدانی، چند تن از زندانیان عقیدتی و سیاسی. البته کاربر دیگری به نام آبان تهماسبی نوشته تمامیت خواهان در پی گرفتن جان حیدر هستند، از اون میترسند چون مبارز علیه سلطه‌گری است. حق حیات اون نقض شده، حیدر بیگناه است و آمدانه نخواستند که پرونده‌اش بازبینی شود. میلیونی صدایش میزنیم و به حاکمیت قانونی ناقض قانون حقوق اساسی انسان میگوییم که حیدر قربانی را نکشند. و علی سراوان نوشته که جمهوری اسلامی 43 سال است که بنیاد خانواده‌های ایرانی را نشانه گرفته و هر خانواده‌ای را به نوعی دردمند و داغدار کرده. پدر حیدر قربانی 41 سال پیش اعدام شد و امروز پسرش نگران حال پدر است. او گفته که باید صدای او باشی. محمد؟
بله، ممنون از تو. هومن، دیگه به پایان داریم نزدیک میشیم. شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم میتونید مراجعه کنید، مطالب متنوعی رو همکارانم در اونجا برای شما تدارک دیدند. فرصت زیادی باقی نمونده جز اینکه براتون آرزو کنم که لحظات خوبی در این پنجشنبه در ادامه داشته باشید.